دوره قاجار بوده، گردآوری شده بود و الان هم آقای فتحعلی بیگی اینها زحمت کشیدن و اینها رو دوباره اصلاح کردن و منتشر کردن، همین نسخه ها موجوده. یه لهستانی در دوره قاجار مثلا 1870 این حدودا به ایران آمده بوده، الکساندر خوچکو، میاد 32 تا یا 33 تا از نسخه های معتبر دوره قاجار رو گردآوری میکنه. کتابش الان هست تو بازارم هست که فکر میکنم به اسم شهادتنامه این رو منتشر کرد، چون مجموعه ای از مقتل ها و نسخه های تعزیه رو مجموعاً به نام شهادتنامه همیشه بهشون اطلاق کرد و بله. اون مجموعه‌ای که این لهستانی گردآوری کرده مجموعه بسیار معتبری، مقدمه بسیار خوبی هم داره این کتاب که درباره تاریخ تعزیه و نحوه اجرای تعزیه های مختلف در جاهای مختلف کشور داره. و نکته دیگه این که چند نفری از دوستان تئاتری که در حوزه تعزیه پژوهش میکنن سالهای سال در کتابخانه مجلس کار کردن و نسخه های مهم و معتبر تعزیه رو گردآوری کردن، اینها رو با هم مقایسه کردن و به تفاوت ها و شباهت هایی که تعزیه در نقاط مختلف کشور داره رسیدن، اونها رو مکتوب کردن که مثلا تعزیه در مرکز ایران و تعزیه در جنوب ایران به لحاظ شکل اجرایی نسخه ها چه شباهت ها و تفاوت هایی دارن. این اتفاقای خیلی خوبیه که رخ داده، باعث شده که تعزیه همچنان اون روحی دست کم برای یه بخشی از تئاتر یا اون روحی پژوهشی رو زنده نگه داره. اما توی اجراها یه مقدار من فکر میکنم که تکیه بر سنت‌های اجرایی کمک میکنه که اون مردمی که در جاهای مختلف کشور هستن دوباره برگردن و این آیین رو زنده بکنن و زنده کردن این آیین، حتی من معتقدم که دوباره یه سری شیوه های تئاتری میشه به بخش های دیگه تئاتر اضافه کرد که تو بخش بعدی درباره این صحبت می‌کنم.
خیلی متشکریم، با ما همراه باشید با ادامه برنامه زنده گنجینه کربلا.
برادر بهتر از تاج و تخت نسای مرای من، برادر از برای روز سخت است، آی حسین آی حسین آی حسین. ایا حسین برادرم، تو را به مثل نامو کرم کشیگ خیمت کشم، برادر افکار من حسین تاج داره من، آی حسین. جوانان آرزو بسیار دارن، آره والله، مبادا مثل اکبر جان سپارن، آی علی آی علی آی علی آی علی علی اکبر. جوان علی جان به خواب خوش تو این زمان، به خواب خوب خفته ای، عموم کشد قراولد، عموم کشد قراولد.
هجده و چهار دقیقه است. رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. این برنامه زنده گنجینه کربلاست که از گروه ادب و هنر تقدیم شما میشه. همراهی ما با شما تا حوالی ساعت 18 و 30 دقیقه هم ادامه داره. درباره موضوع تعزیه صحبت میکنیم. در بخش پیشین از نسخه هایی که از این مراسم آیین باقی مانده صحبت کردیم و حالا ادامه صحبت‌های شما رو میشنویم آقای اسلام زاده.
میخواستم درباره کارکردها و وجوه نمایشی که تعزیه میتونه در تئاتر امروز پیدا بکنه و داشته باشه یه چند دقیقه با هم صحبت کنیم. خیلی از کارگردانهای تئاتر و سینما رو دیدیم که آمدن از ساختار نمایشی تعزیه و فرم اجرایی تعزیه استفاده کردن برای یه موضوع دیگه، اصلا موضوعی ربطی به حتی مذهب هم ممکنه نداشته باشه. اول اینو بگم به عنوان مقدمه و بعد وارد این ماجرا بشم. در دوره قاجار به خاطر اینکه تعزیه خیلی رواج پیدا کرد و خیلی از اعیان و اشراف دوست داشتن که در حیات خانهشون که معمولا حیاتهای خیلی بزرگی هم بوده تعزیه اجرا بکنن، تعزیه های غیر مذهبی هم رایج شد. غیر از اون یه سری تعزیه های حتی به تعبیر مورخان تئاتر تعزیه های مضحک هم، شبیه خانی مضحک هم اجرا شد که حالا با یه سری صورتک های اینها اجرا میکردن. متن هاش هم هست که بخشی از اونها رو در بعد دیگه ادامه پیدا نکرد، در دوره قاجار یه سریش کار شد بعد دیگه ادامه پیدا نکرد. به این دلیل خیلی ها معتقدن که تعزیه قابلیت اینو داره که شما بیاید از فرم اجرایی و نمایشیش استفاده بکنید برای کار تئاتری که الان دارید انجام میدید. یکی از کسانی که بسیار توانمند توی این زمینه هم توی متنها و هم توی اجراهای سینمایی و تئاتریش استفاده کرد به خاطر پیشینه‌ای که داشتن خانواده‌اش در تعزیه گردانی و نسخه نویسی تعزیه، خب بهرام بیضایی بود که در کارهاش ازش استفاده کرد. مثلا سکانس پایانی فیلم مسافران اگر دوستان خاطرشون باشه کاملا بر اساس تعزیه طراحی صحنه میزانسن بندی میشه و بازیگران میان انگار که اون مثلا امام خان روبرو نشسته، حالا اشقیا میان و اعتراف میکنن که چه اتفاقی افتاده. و در یکی از تئاترهاش هم دقیقاً توی تئاتر شهر اجرا شد که حدود سال 83-84 بود اجرا شد، مصائب استاد ماکان و همسرش رخشید فرزین. اونجا هم ساختار اجرایی در چند بخش مهم اون اثر نمایشی بر اساس تعزیه بود. در کار افرا هم همینطور، افرا یا روز میگذارد که در تالار وحدت اجرا شد. یه سری از دوستان جوانتر تئاتری هم آمدن و از الگوهای نمایشی تعزیه و نقالی در کارهای تئاتریشون استفاده کردن. یکی از دوستان آقای حسین جمالی آمد و مثلا نقالی آثار شکسپیر رو اجرا کرد، آمد و از اون الگوهای نقالی و اون چیزی که در تعزیه استفاده میشه بهره گرفت برای اینکه بیاد مثلا رومئو و جولیت یا مثلا شاهلیر شکسپیر رو اجرا بکنه. خب این یعنی استفاده کردن از یه توان و ظرفیتی که در نوع تئاتر سنتی ایرانی وجود داره و بیای در تئاتر مدرن اون رو استفاده کنی. خب خیلی خوبه. اونجایی که من میگم که حضور بازیگر تئاتر در تعزیه میتونه مثبت باشه اینجاست که میتونن از این حرکت کنن بین این
حتی گاهی منجر به حفظش هم میشه،
هم حفظش میکنه هم باعث میشه که تماشاگر یه اثر حرفه‌ای ببینه. و البته میگم بعضی از سنتی های تعزیه معتقدن که تعزیه باید به همون شکل سنتی خودش اجرا بشه،
خب این شرط که سینه به سینه و درست منتقل بشه.
بعد سینه به سینه است دیگه انتقاله، ولی چون متن ها خوشبختانه ثبت شده است و نسخه ها وجود داره، بعضی های دوره یادمه که به اشتباه میگفتن که تعزیه رو باید جز هنر شفاهی قلم دادش کنین، در صورتی که فراموش میکردن که همه تعزیه ها نسخه داره، متن داره، مکتوبه و این مکتوب بودن میبره به سمت ادبیات فولکلور. توی زمینه ادبی تعزیه وقتی که میخوایم شعرها رو بررسی بکنیم، وقتی که اون متنها رو نگاه میکنیم، نسخه‌های دست‌نویسی که حالا چاپ شدن همشون بیشترشون چاپ شدن، اونجا میبینیم که همطور که گفتم یه سری اشکالات شعری ممکنه وجود داشته باشه، اما چون شاعران حرفه‌ای نبودن که این شعرها رو گفتن و بر اساس واقعه این شعرها رو مینوشتن و از متون مقتل‌های قدیمی استفاده میکردن برای این نوشتن این شعر، حالا ممکنه یه سری لغزش‌هایی هم وجود داشته باشه. دوست بزرگوارمون آقای دکتر محمودی بختیاری حدود 6-7 سال پیش که با هم گپ می‌زدیم در برای ماجرای تعزیه، اتفاقا توی برنامه تلویزیونی بود، یادمه که اون موقع گفت که ما 12 نسخه از تعزیه غیر معصومین رو در دوره قاجار پیدا کردیم و داریم رو اون کار میکنیم. این تعزیه هاییه که موضوعات مختلف و پراکنده‌ای داره و این رو فکر میکنم باید دیگه چاپ کرده باشن تا الان. این باعث شده بود که تعزیه نه فقط مربوط به مسائل مذهبی و واقع عاشورا بشه و گسترش پیدا بکنه و همین باعث میشد که آدمهای زیادی درگیرش بشه. میدونید که اون دوره زنان حق حضور در تعزیه رو به لحاظ حالا اون حرمت‌های مذهبی نداشتن و زن پوش داشتیم دیگه، در یه سری از نمایش‌های دوره قاجار زن پوش داشتیم و پسرهای جوانی که کار میکردن. در یه متنی میدیدم در یه گزارش دوره قاجار که برخی از این پسرهای جوان که مثلا 12, 13, 15, 18 ساله بودن حدوداً در مثلا 10 روز محرم بین 250 تا 300 تومن درآمد داشتن. برای اون موقع خیلی پول زیادی بوده، 250 تومن پول زیادی بوده و میگفت همشون اسب داشتن، نوکری داشتن و اون اسب یدک داشتن و می آوردن اینها رو می بردن و می گفت خیلی با تجمل هم به نسبت دیگر بازیگران تعزیه یا تعزیه گردان ها و تعزیه بوینول بوکاها و اینا زندگی می کردن. می گفت بعضی هاشون در روز ممکن بود 2 یا 3 جا برن و شبیه خانی بکنن. اون اتفاقی که مثلا الان می افته، یه نفر ممکنه 2 یا 3 جا بره بازی کنه، نمیدونم کار دیگه انجام بده، برای اونها هم این اتفاق می افتاد و می رفتن و خیلی اوضاع مالی خوبی هم پیدا کرده بود. این رونق و گسترشی بود که تعزیه در اون دوران داشت. اما در یه دوره طولانی تقریباً 40 ساله ما تعزیه رو 40-45 ساله تعزیه خیلی کمرنگ میشه دیگه. از دهه 1310 تا حدود دهه 50 تعزیه کمرنگ میشه تا دوباره در اتفاقی که در دهه 50 میفته، بعضی ها باش موافقن بعضی ها مخالفن، که حتی حضور خارجی ها مثل پیتر بروک و دیگران که آمدن و تعزیه رو دیدن و مثلا آقای ژان کلود کریر، کارگردانی که هم چند وقت پیش هم درگذشت، خب خیلی با ادبیات ایران و فرهنگ تئاتری ایران آشناست. یه متن رو نوشته بود بر اساس منطق الطیر عطار که مجمع مرغان اسمشه، که نمایشنامه‌اش اینجا هم چاپ شده، اگر اشتباه نکنم آقای داریوش مؤدبیان هم ترجمه کرده. این نمایشنامه رو 1977 میلادی پیتر بروک اجرا میکنه. فیلمی از اجراش هم هست که قابل دسترسی هست، میشه پیدا کرد. توی فرانسه این کار رو اجرا میکنه. خیلی از بخشای این کار بر اساس مدل‌های اجرایی و الگوهای اجرایی که در تئاتر ایرانی و در تئاتر شرقی یا به تعبیر اون تئاتر اپیک و حماسی وجود داره. تئاتر که شاید خیلی دراماتیک نباشه به معنای غربی، اما یه تئاتر روایی و حماسیه.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای اسلامزاده که مطابق روزهای یکشنبه همراه هستید با برنامه گنجینه کربلا. در ادامه باز هم کنار شما خواهیم بود تا حوالی ساعت 18:30 دقیقه.
فصل بهار است و فصل بهار است و گل دمیده ز بستان، ساعتی ای ابن سعد باش خرم و خندان، ساقی بزمم بریز باده براجم، تا که شراکت کنم به جمله مستان. ولی این همه گلهای لالگون و معطر سر بکشیده ز جیب کاه به کیوان، بار خدایا بار خدایا اله من، رسان به زودی زودی در بر بن سعد یک حکومت و فرمان. ولی چون که به ما بزم عشق گشتم و حیا، هان بنوازید بنوازید موزکان خوش الهان.
خب بخش هایی از اجرای تعزیه رو در گوشه و کنار کشور به صورت خیلی کوتاه برای شما پخش میکنیم در این برنامه گنجینه کربلا. از هنر تعزیه و تاریخچه‌اش برای شما گفتیم، اینکه از دوره آل بویه به صورت مراسم تعزیت اجرا شد، شمایل خودش رو در دوره صفویه به این شمایل پیدا کرد، اوجش هم که در دوره ناصری بود. از نسخه های موجود درباره هنر تعزیه گفتیم که مهمترین نسخهش همون نسخه شعاع بوده، گردآوری شده توسط کسانی که اهل فن بودن، و در بخش قبلی درباره کارکرد هنر تعزیه و تأثیرش بر روی هنرهای دیگر و هنر نمایشی گفتیم برای شما، و اینکه دوباره بین دهه 1310 تا 1350 این رونق بازگشته به هنر تعزیه بعد از یک دوره رکودی که حالا به دلایل مختلف به وجود آمده بود. باز هم همراه میشیم با سعید اسلامزاده و ادامه صحبت‌های ایشون رو در رابطه با تعزیه خواهیم شنید. در خدمتتون هستیم.
خب یکی از نکاتی که در مورد تعزیه وجود داره، گفتم بخش موسیقایی تعزیه هم هست دیگه، که این قطعاتی هم که شنیدید می‌دیدید که همه خیلی جوست و درست دارن می‌خونن، و حتی اگه شعری هم جایی مشکل داشته باشه اون خواننده سعی میکنه که با یه سری حالا کشش ها تو صداش اون متن رو به وزن برسونه و سکته رو ازش بگیره، ولی این سکته های ملیح و اینها بالاخره هست در برخی از این متون. درباره موسیقیش خیلی از دوستان کارهای تحقیقی خیلی خوبی کردن درباره تعزیه و مقالاتی نوشتن، کارهایی که در رادیو هم بسیار درباره‌اش صحبت شده. حالا خیلی من شخصا خودم تخصصی ندارم که بخوام درباره موسیقیش خیلی جزئی صحبت بکنم، اما همونطور که گفتم بخش مهمی از اون چیزی که در موسیقی ردیفی دستگاهی امروز ما هست به وسیله تعزیه خوان‌ها و نوحه خوان‌های دوره قاجار حفظ میشه، چون نوحه ها رو هم کاملا بر اساس دستگاه میخوندن، شور میخوندن، دشتی میخوندن، و در جنوب کشور هم همین ویژگی وجود داره. در برخی از نقاط کشور با موسیقی مقامی و موسیقی نواحی اون مناطق هم خوان میشه که اونها میان از اون مقام های خودشون استفاده میکنن در نوحه ها و نوحه ها رو اجرا میکنن و میخونن. به طور خلاصه اگه بخوام بگم، تعزیه شامل چند بخش خیلی مهم میشه. اول متن تعزیه است، نسخه های تعزیه است، دوم مکان اجرای تعزیه است که باید سکویی باشه که معمولا هم دور تا دور اون سکو می نشینن تماشاگران، و یه راهیه برای این که حالا اسب و اون کسانی که تعزیه گردان هستن بیان روی اون سکو اجرا بکنن. مکان تعزیه توی تکایا و حسینیه ها بوده که اجرا می شده. بحث بعدی لباس هاشونه که اون مثلا رنگ غالب سبز یا رنگ غالب قرمز، اینجوری هم نبوده که مثلا شمرخان سر تا پا قرمز بپوشه، یه غلبه رنگ قرمز بر اون بوده. نمادها و نشانه هایی که در تعزیه هست رو میشه با شمایل ازش یاد کرد. ما یه به تعبیر نشانه شناسی امروز یه ساین داریم که نشانه است و یه آیکون داریم. آیکون ها ویژگیشون خیلی روتره، خیلی سریتر میشه بهشون دسترسی پیدا کرد. مثلا شما یه علائم راهنمای رانندگی میبینید، یه مثلا حیوانی رو نشون داده و میدونید دورش خط قرمز.
در واقع آیکون ها همون علائم هستن.
آره، اون آیکون ها معمولا واجد خصوصیات همون شیئی هستن که میخوان ازش صحبت بکنن، خیلی نزدیک میشن. برای همین توی تعزیه میشه خیلی این شمایل ها رو شناسایی کرد و ازشون یاد کرد. لباس هایی که میپوشن، تشت آب یا اون بخش آب، حوض آبی که نماد فرات میشه در تعزیه، و آدم هایی که میان هر کدومشون مثلا نمیشه تعداد زیادی آدم در تعزیه های قدیم بوده، الان برای این که یه ذره مینیمالیستی هم اجرا میکنن خب تعداد کمتر میشه. پس این شمایل ها و نماد هایی که در تعزیه وجود داره. نکته بعدی که در تعزیه وجود داره موسیقی و خواندن هاست. متاسفانه نقل قول میکنم از آقای فتحعلی بیگی، آقای اردشیر صالح‌پور و آقای بیضایی، هر سه نفر اینها درباره موضوع در جاهای مختلف صحبت کردن که یه سری از کسایی که الان دارن تعزیه میکنن متاسفانه حتی از رو هم نمیتونن متن ها رو بخونن و یه ذره کار رو سخت کرده و یه ذره کار رو پر ایراد میشه. نکته دیگه این که پس درباره مکانش گفتیم، درباره لباس گفتیم، نمادها رو گفتیم، متن ها رو گفتیم که بازیگرایی که میخوان بیان اجرا بکنن و شخصیت معین البکا که به گونه کارگردان اون ماجرا میشه و معمولا هم یه چوبی دستش هست، یه متراقی دستش داره که از اون استفاده میکنه و معمولا هم یه پیرمرد موسفید ریش بلندیه که توی عکسایی که ما دیدیم بیشتر اینها بودن و تفاوت‌ها و شباهت‌هایی که در جاهای مختلف کشور تعزیه‌ها دارن، نسخه‌هایی که مثلا در مازندران هست ممکنه با اون چیزی که در کاشان هست تفاوت‌هایی پیدا بکنن و تعزیه‌های جانبی که وجود داره، مثلا تعزیه عروسی قاسم یکی از تعزیه‌های بسیار مورد علاقه در تهران قدیم بوده. خب داستان قاسم و ازدواجش با دختر عموش، قاسم پسر امام حسن با دختر امام حسین که میخواد ازدواج کنه اما میره اذن بگیره از حضرت امام برای رفتن به میدان تا اینکه بالاخره شهید میشه و اون عروسی سر نمیگیره، موضوع تعزیه عروسی قاسمه که میگم خیلی طرفدار اون موقع داشته در
شمال ایران هم برگزار
میشه، اجرا میشه بله، خیلی جاها من دیدم عروسی قاسم اجرا میشه. و یه تعزیه های جانبی که برخی از اهل دین علما باش مخالفت میکنن به دلیل اینکه میگن ممکنه ترویج خرافات و اینجور ماجراها باشه که این حالا اتفاقاتیه که بالاخره تو تعزیه و توی مسائل دینی و اون بحث تخصصی این ماجرا هست. این خلاصه از اون چیزی بود که گفتیم در برنامه امروز درباره تعزیه و من فقط امیدوارم که یه فرصت بزرگی در سراسر کشور باشه که گروه های تعزیه بیان و تعزیه ها رو بدونه حالا اصلا حمایت دولت نباشه خیلی وقت بهتره که تعزیه ها اجرا بشه، چون از اون اول هم یک کار کاملا مردمی بود، این باید به همین شکل به حرکت و استمرار خودش ادامه بده.
بله خیلی متشکریم، با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
من ولی کردگارم ای ستا از علی من یادگارم ای ستا دو ودیت من جدن به جام اطرت صحاب و قرآن خدا تا که قرآن را نگهداری کنید از علی زانش هواداری کنید سید لولاک فخر العالمین گفت حسین از من بود من از حسین مظهر آلا که در بابی منم گوشوام عرش رحمانی منم
بیتم آتخت و بلا رخت و محمد رو خلیم از هر حسینی که نبی گفت به شهرت که حسین از من و من حمزه حسینم نشنا.
خب دقایق پایانی برنامه است، جناب آقای اسلامزاده صحبت‌های پایانیتون رو درباره تعزیه و مواردی که بهش مربوط هست میشنویم در برنامه زنده گنجینه کربلا که در این برنامه به صورت تقریبا مفصل از هنر تعزیه گفتیم، از تاریخچه‌اش براتون گفتیم، از نسخه هایی که موجود هست، نقد و نظرهایی که در ارتباط باهاش وجود داره و گرتبرداری هایی که شده، همه اینها به نوعی راجبش صحبت شده. صحبت های پایانی شما رو میشنویم آقای اسلام.
خیلی متشکرم. چقدر وقت دارم من؟
حدودا 5-6 دقیقه. 4 دقیقه فرصت.
خب تقریبا اون چیزی که لازم، چون اگه بخوام بحث تازه‌ای باز بکنم برای تعزیه یه مقدار
4 دقیقه بود
آره ممکنه به سرانجام نرسه، اما می‌خواستم یه شعر بخونم ولی حالا باشه برای وقت دیگه. درباره یه موضوعی بگم که تعزیه و اتفاقاتی که تو تعزیه میفته قابلیت بسیار خوبی داره برای نوشتن و ساختن یه سری روایت ها. حالا این روایت ها هم میتونه داستانی باشه هم میتونه اصطلاحا غیر داستانی، الان اصطلاح ناداستان پیش آمده. یه تعدادی از دوستان داستان نویس این کار کردن و یه مجموعه روایت هایی رو منتشر کردن، روایت هایی که مربوط به عاشوراست و خانم نفیسه مرشدزاده این کار رو گردآوری کرده. این روایت ها خیلی کمک میکنه به زنده موندن و استمرار فضای سنتی که در خیلی از نقاط کشور وجود داره و الان هم تقریبا خیلی از کسانی که با اون فضاهای سنتی آشنا بودن از یه سری بدعت‌ها در این شکل‌های عزاداری شاکی‌اند و همیشه اعتراض میکنن که خب ما این نوحه رو میشنیدیم، این ویژگی رو داشت، این ساختار بود. الان چه به لحاظ معنی چه به لحاظ نوع اجرا تفاوتهایی پیدا کرده که خوشایند خیلی ها نیست. روایت هایی که ثبت میشه از تعزیه، اجراهای تعزیه و اون شیوه های سنتی کمک میکنه به زنده موندن و استمرار اینها، یعنی ثبت شدن اینها. قیصر امینپور زنده یاد یه داستانی داره درباره تعزیه است که یه مثلا حالا خودشه دیگه، آقای جوانی وارد میدانی میشه و داستان تعزیه رو تماشا میکنه و این رو حتی یه جاهایی میتونه پیوند بده با ماجرای جنگ و جبهه و با شهید شدن رزمندگان و بعد اینکه حسین همچنان خونش زنده است و میتونه این حرکت های انقلابی و ضد ظلم رو زنده نگه بداره. میخوام بگم که نویسندگان ما، شاعران ما خیلی خوب کار کردن تو این سال، این خیلی قدرتمند وارد شدن، اما نویسندگان ادبیات داستانی ما خیلی موتورشون لنگ بوده، کند حرکت کرده تو این سالها، غیر از چند کار معدودی که قابل تأمل در حوزه ادبیات داستانی ما واقعا کار قدرتمندی در حوزه ادبیات
در ارتباط با واقعی عاشورا منظورتون
به طور کلی درباره واقعی عاشورا و استفاده هایی که میشه از تعزیه کرد برای خلق این قصه ها. یه رمانی رو آقای مجید قیصری، دوتا رمان نوشته، یه سه کاهن رو داره و یکی هم شماس شامی که به روایت‌های بیرون از دین اسلام از عاشورا برمیگرده. صادق کرمیار یه داستان عاشقانه عاشورایی داره به نام نامیرا و تک و توک قصه های کوتاهی که نوشته شده و موضوع عاشورا و محرم و تعزیه رو در خودش داره. مثل اینکه یه سری حالا داره نوشته میشه، هنوز چاپ نشده، این دوستان خبرشو داده بودن چند وقت پیش، ولی هنوز ادبیات داستانی ما به پای شعر در موضوع عاشورا و ادبیات آیینی نرسیده.
بله، خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای اسلامزاده که در این برنامه در کنار ما بودید، یارو همراه ما بودید و پرداختید به تعزیه و اتفاقایی که در ارتباط با این هنر حالا از دل تاریخ تا به این لحظه رخ داده. امیدواریم که مورد توجه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم این برنامه قرار گرفته باشه. خب آقای اسلام زاده، با شما خداحافظی میکنیم و تشکر میکنیم از همراهیتون.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
سپاس از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم به خاطر همراهیتون با این برنامه بی‌نهایت سپاسگزاریم. عزاداری هاتون قبول، شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. بدرود. 18:30 است. از اینکه رادیو فرهنگ رو میشنوید سپاسگزاریم. در ادامه